الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه اشکال این بود که این علتی که تو این روایت ذکر شده با اون معلل، یعنی با اون سوال راوی نمیسازه. اون میگه لمن لم اعد الصلاة. خب من که الان میبینم اون نجاست مزنونه رو که دنبالش میگشتم پیدا نکردم، بعد از نماز وقتی پیداش کردم میبینم که الان نجاستم، نمازم در نجس واقع شده. خب با اینکه نماز در نجس واقع شده، چرا شما میفرمایید اعاده نکن؟ حضرت میفرماید نه اعاده نکن، برای اینکه اگر اعاده کنی نقض یقین به شک، با حالی که اگر اعاده بکنه نقض یقین به یقینه. یعنی اون یقینه به طهارتی که قبل از ظن به اصابه داشته، اون یقینه به طهارت بوده، الان هم که نجاست پیدا کرده یقینه به نجاسته. پس اگر این نماز اعاده بکنه نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه. این علت با اون معلل نمیخونه. لذا به فکر جواب افتادن. ایشون میفرماد بهترین جواب اینه، بیاییم بگیم ما در نماز طهارت خبثی میخواییم، اما نه طهارت خود طهارتو، احرازش کافیه برخلاف طهارت حدثی. طهارت حدثی خودش معتبره در نماز، که اگر انسان مدتها بدون طهارت حدثی نداشته و نماز بخونه نمازش باطله. ولی طهارت خبثی اونم به مقتضای همین روایت، و الا اگر این روایت نبود اینم اقتضای شرطیت واقعی درش بود. اما حالا حضرت میفرماد این نماز با این که در نجس خونده شده صحیحه، پس معلوم میشه شرط واقعی نیست. طهارت خبثی با طهارت حدثی فرقش اینه، در طهارت حدثی خود طهارت شرطه، ولی در اینجا احرازش. شما همینقدر بعد احراز بکنی که لباس پاکه. حالا احراز اهم از این که 100% بدانی که میشه احراز وجدانی، یا احراز تعبدی که به وسیله اصله، یعنی از ابتدا که میخواد شروع به نماز بکنه به خاطر اون تردیدان نمیدونه وظیفش چیه، هی میخواد دست از طهارتش برداره، لاتنقض میگه دست بر ندار، کل شیء طاهر میگه دست بر ندار، تا اون آخرین لحظه ای که میخواد سلام نمازو بده باز اون تردیده همینطور هست، هی میخواد بگه لباسم نجسه، لاتنقض میگه لباس پاکه، کل شیء لک طاهر میگه لباس پاکه، السلام علیکم بگه میگه نجاست رو میبینه. خب پس این شرط طهارت، شرط صحت رو داشته، برای اینکه طهارت خبثی خود طهارت شرط نماز نیست. اگه خود طهارت شرط نماز بود بله این باطل بود، چون طهارت نداشته. احراز طهارت، اینم احراز داشته، نظیر همون کسی که میگن پشت سر اون یهودی سالها نماز میخوندن. خب اینا احراز کرده بودن که این مسلمانه و عاده احراز. حالا ولو این که احراز از راهیه از ناحیه جاهایی به دست آوردن، احراز 100% هم نبوده، اما بعدن که کشف میشه این صلاحیت نداشته، این شرط نماز دارا بوده. غیر طلاقه، طلاق اگر عادل نباشه شرط صحت طلاق نیست. اینجا ما در نماز جماعت که عدالت نمیخوان، بلکه احراز عدالت میخوان، اینا احراز کرده بودن، بعد معلوم میشه اشتباهه. اینجا هم همینجور، ما در طهارت خبثی خود طهارت رو لازم نداریم، احراز طهارت کفایت میکنه، و این تا آخرین لحظه‌ای که سلام و نماز رو گفته محرز و طهاره بوده. پس بنابراین اگر حضرت گفتن اعاده نکن درسته. چرا؟ برای اینکه اگر اعاده بکنه دهنکجیه به لاتنقضه. لاتنقضی که از اول تکبیرت الاحرام تا آخره که سلام داده این لاتنقض هی همراهش بوده، هی با این حرف میزده اعتنا نکن اعتنا نکن، قاعده طهارت میگفته اعتنا نکن. اگر بخواد این نماز اعاده بکنه دهنکجی به استصحابه، که ان نمیخواد نقض یقین به شک بکنه. با این برنامه ایشون علت رو درست کردن، منتها یکی دوتا اشکال میشه بعد از این تصحیح ایشون. یه اشکال اینه، خب شما طهارت رو از شرطیت که انداختید مستحب، یا باید حکم شرعی باشه، یا اگرم حکم نیست موضوع دی حکم باشه. نماز جمعه وجوب بوده، در وجوب داشته زمان حضور، نمیدونم زمان غیبت واجبه یا نه، استصحاب میکنیم وجوبه، خب خوبه مستحب حکمه. اون آب کر بوده یه قدری برداشتیم، شک میکنیم در کریت، استصحاب کریت میکنیم چون دارای حکمه. عدالت دارای احکامیه، عدالت داشته شک میکنیم استصحاب بقای عدالت. اینا خوب استصحابش، چون مستصحب یا حکمه یا موضوعی است که دارای احکام شرعیه. اما اینجا طهارت حکمی، جعل شرعی بهش تعلق نمیگیره، جعل شرعی به احکام خمسه تعلق میگیره. پس اولا که حکمی میمونه موضوع زی حکم. خب شما هم که از طهارت انداختینش از شرطیت، گفتین خود طهارت شرطیت نداره، پس نه موضوع زی حکم رو قول شما و حکم هم کنی و حال اون که مستصحب باید یا حکم باشه یا موضوع زی حکم. جواب ایشون میگه ما درست از کار انداختیم طهارت خبثیه رو، ولی گفتیم شرط فعلی نداره، این منافات نداره که اقتضای شرطیت درش باشه. شرط فعلی نداره، این آدمی که الان نمیدونه لباسش نجسه یا نه، طهارت خبثی در حق این شخص شرطیت فعلیه نداره، این منافات نداره که اقتضای شرطیت درش باشه و همین اقتضای شرطیت کافیه. پس شد موضوع زیهوج. ما که به کلی منعزلش نکردیم، شرطیت فعلیش رو منعزل کردیم. این منافات نداره که شرطیت واقعیش باشه، این اولا. و ثانیا ایشون میفرماد این طهارت قید شرطه، از شد لباس بس در لباس دیگه، لباس مسلی ساترشه، اینم نمیدونسته ساترش نجسه، این ستر شرط صحت صلاته، اما خود این شرط شرایطی داره، قیودی داره. این ستر که شرط صلاته، یه قیدش اینست که مباح باشه، یه قیدش اینست که طاهر باشه. ایشون میفرماد بله ما گفتیم شرط نیست سه حساب طهارت خبثی، ولی شرط شرط هست، قید شرط هست و به قیاس مساوات شرط و شرط شرطون. نتیجتا این شد بنابراین موضوع ذی حکمه و مستصحب ما حکم ولو نی، ولی موضوع ذی حکمه و اشکالی نی. خب اشکال دیگه پیش میاد، یه نفر میگه خیلی خب سلم نازاله، قبول کردیم از شما که طهارت شرط صحت صلات نی، احراز طهارت شرطه، و شما میگین این احراز رو داشته. خب اگر اینجوره امام بعد بگه اعاده نکن به علت اینکه تو محرز و طهاره بودی، با حالی که عدد میفرمان اعاده نکن به علت اینکه تو طهارت داری. پس اگر اینطوری که شما میگین باشه، یعنی احراز طهارت شرط صحت صلات باشه، حضرت چجور باید حرف بزنن؟ او وقتی سوال میکنه چرا اعاده نکنن، میگن به علت این که تو محرز و طهاره ای، تو اون احراز طهارتی که لازم بوده داشتی، ولی حضرت میفرمان لعنک طاهر، تو طاهری. از این علتی که حضرت آوردن باز با این جور در نمیاد. این تا اینجا اشکال دیروز، حالا جواب از اشکال رو میخوایم بدیم. عنایت بفرمایید، این خلاصه جواب ایشون از کدم عبارت ها خیلی نامعنوسه، ولی خلاصه مطلب چه انسان در ذهنش یا بندز آقا عبارت دیگه خیلی مهم نی، ولی عبارت انسان بخواد ابتداعا معنا کنه واقعا مشکله، ولی مطلب که جا بیفته در ذهن همین عبارت های نامعنوس میشه عبارت معنوس. خلاصه این جواب اینه، زرار آقا حقیقتش از دو چیز داره سوال میکنه، ولی روایت دو چیز نی، ولی سوال زراره در حقیقت از دو چیزه. یک، اول این که با این تردید نمیدونه وارد نماز بشه یا نه، الان درست یقین داشته ولی بعد که ظن به اصابه پیدا کرده الان وضعیتشو نمیدونه. با این وضعیت، البته این یه گوشش همون جواب شیخ انصاریه با منتها کامل ترشه، فرد به ذهن آقایی نرسی همونه، بله یه گوشش همون حرف شیخ انصاریه که این علت مشروعیت دخوله، منتها کامل ترششون میکنه. خلاصه مطلب زراره حقیقت سوالش ولو ظاهرش یه دونه است و اونی که چرا اعاده نکنم، ولی در حقیقت دو تا سواله. یک سوالی که من با این وضعیت اصلا میتونم وارد نماز بشم، منی که الان تردید دارم ظن به اصابه نجس دارم اصلا میتونم وارد نماز بشم یا نه، این یک سوال. سوال دوم، بعد از این که این نماز من در نجس واقع شده آیا تکلیف من چیه، اعاده داره یا نداره. از کدیم در ظاهره باید همین سوال دومی است، ولی ایشون میخواد بگه در حقیقت دو تا سواله. خب حضرت اگر بخوان این سوال اولی رو جواب بدن، بله حق با شماست، یعنی بگن لعنک کنت محرز و طهاره. اما حضرت معذرت میخوان، اگر حضرت بخوان این سوال دومی رو جواب بدن، بله همونطور است که شما میگین، حضرت بعد بگه اعاده نکن به علت اینکه تو محرز و طهاره ای، ولی حضرت این سوال رو نمیخوان جواب بدن، حضرت اون یکی سوال رو میخوان جواب بدن. چرا؟ برای اینکه اون سوال مشتمل بر یک مسئله اصولیه، این سوال دومی مسئله فرعیه که آیا من نمازم اعاده بکنم یا نکنم، میشه مسئله فرعی. سوال دومی مسئله فرعیه که آیا حالا که معلوم شده نماز من در نجسه اعاده بکنم یا نکنم، این سوال دومی سوال از مسئله فرعیت. حضرت این مسئله فرعی رو جواب ندادن. حضرت لعنک کنت علی طهارتن اون سوال اولیه رو جواب دادن، برای اینکه اون مشتمل بر مسئله اصولیت و اون کدوم حجیت استثاء، حجیت مسئلتون اصولیه. ببینید اگر بخواد این سوال جواب بده که اعاده بکنم یا نکنم، این سوال از مسئله فرعیه. حضرت برای اینکه مسئله اصولیه مهمتره که قاعده بدن دست دراره، حضرت به لحاظ اون سوال، اون که انه میگه نمیدانم وارد این نماز بشم یا نشم، حضرت میفرمان لا تنقض الیقین بشد، نکنه تردید بکنی و وارد نماز نشی، حتما حتما وارد نماز بشو. چرا؟ برای اینکه بفهمونن حجیت استتاب رو. یعنی اگر اون سوال رو جواب بدن مسئله اصولیه جواب دادن، یعنی دراره قاعده میاد دستش که استثاء برای همه جا حجته. اما اگر این سوال دومی رو میخواستن جواب بدن، خب بله بعد بگن لعنک محرز و طهاره. پس خلاصه رو دوباره عرض میکنن. اون آقا میگفت حالا که احراز و طهاره شرطه، علت عدم اعاده اون احرازه، اشکال پس چرا حضرت نفرمودن اعاده نکن به علت اینکه محرز و طهاره ای؟ چرا اینجوری حرف زدن؟ پس معلومه حرفتون درست نیست. ایشون میگه نه، اگر حضرت به لحاظ بعد از انکشاف میخواستن جواب بدن، چون این در حقیقت دو تا سوال داره، یک سوال در ابتدای نماز که من با این وضعیت وارد بشم یا نشم، یک سوالم برای بعد از انکشاف که این نمازی که در نجس واقع شده اعاده بکنم یا نکنم. حضرت اگر این سوال دومی رو میخواستن جواب بدن اونو میگفتن، یعنی حالا که حضرت اراده نکرده، اگر حضرت میخواستن سوال دومی رو جواب بدن، بله میگفتن اعاده نکن لعنکم محرز و سهاره، ولی این مسئله فرعیه. حضرت میخوان سوال اولی رو جواب بدن که مسئله اصولیه و او تنبیه بر حجیت استصحابه. حضرت میخوان اینو متنبهش بکنن تو اون ابتدای نماز که حالت تردید و شک داری، نبادا دست از شروع نماز برداری به خاطر اون شک. چرا؟ برای این که اگر بس برداری نقض یقین به شک کردی. نه دیگه، ایشون اینجوری میگن دیگه، ایشون میفرمان جواب مسئله اصلی رو داده. نه آخه شما دیروز که نبودین بعدم اشکال میکنی، من گفت آقای که میاره نمیاد من میدونم، خب شما دیروز اصل اشکال رو نبودی. ایشون گفتن احراز طهارت شرطه، طرف گفت اگه احراز شرطه حضرت بعد بگه اعاده نکن چون تو محرز طهاره ای. ایشون میخواد چی جواب بده؟ ایشون میفرمان بله این دو تا سوال در حقیقت داره. اگر حضرت دومی رو میخواستن جواب بدن بعد اینجور بگن، اگر حضرت سوال چرا من اعاده نکنم، اگر حضرت این جواب رو، این سوال رو میخواستن جواب بدن، بگن بله لعنک کنت محرز و طهاره. اما نه، حضرت سوال مهمتر رو جواب دادن. چرا مهمتره؟ برای اینکه جواب از مسئله اصولیه، یعنی آقای دراره رو متوجه بکنه که استصحاب حجته. پس نتیجتا ایشون میفرماد نعم. نعم یعنی چی؟ یعنی حق با شماست، حق با شماست. امام بعد بگه لعنک کنت محرز و طهاره، اما که اگر بخواد این سوال دومی رو جواب بده به لحاظ بعد الانکشاف، و حال اون که نه حضرت در مقام جواب از سوال قبل از انکشافه، یعنی از ابتدای نماز، چرا اون کاری میخواد بکنه؟ چرا این سوال جواب نمیده؟ این مسئله فرعیه. اونو چرا جواب میده؟ برای اینکه اون یک مسئله اصولیت. پس نتیجتا حق با شماست، یعنی حضرت بعد بگه لعنک محرز و طهاره اگر بخواد این سوال فرعی رو جواب بده. اما حضرت به خاطر اینکه مسئله اصولی که مهمتره اونو جواب بدن، سوال به لحاظ حال قبل الانکشافه و نتیجتا لعنک کنت محرز و طهاره عیبی نداره. فانه یقال نعم. نعم یعنی چی؟ نعم حق با شماست، حق با شماست. اگر شارع میخواست جواب بده این مسئله سؤال دومی رو میخواستن جواب بدن، یعنی لحاظ بعد الانکشاف، اگر لحاظ بعد الانکشاف رو میخواستن جواب بدن، نه حق با شماست، بعد بگه لعنک مهر دو تاره، ولیکن نه اینجوری نی، لیکن تحلیل انما هو به لحاظ حال قبل انکشاف الحاله، نظر به اون حالت قبل از انکشاف داره، یعنی نبادا به خاطر اون شک دست از شروع نماز برداری، یعنی تو لا تنقض الیقین به شک و امتثال بکن، و الا اگر وارد نماز نشی یقین تو به شک نقض کردی. لنکتت تنبیه، چرا اون سوال جواب دادن؟ این داره میگه از این سوال میکنه من اعاده بکنم یا نکنم، حضرت داره اون سوالش جواب میده، میگه سرش اینه، برای اینکه این نهایتش مسئله فرعیه، ولی اون یک مسئله اصولیه، از این جهت حضرت او رو جواب دادن. چرا این سوال جواب ندادن بعد الانکشاف و حال قبل الانکشاف رو جواب دادن؟ لنکتتن، و اون نکته تنبیه بر یک مسئله اصولیت که آقای زرار مواظب باش، استصحاب حجیت داره، و نکنه به خاطر اون شک و تردید خودت وارد نماز نشی، اگر خودداری بکنی از نماز اون وقت اون یقینتو به شک نقض کردی. این دو سه خطره ها کنین، و الا اینجا با اون میخوره، یعنی به لحاظ قبل الانکشاف جواب، و الا اگر به لحاظ بعد الانکشاف باشه، ایراد شما وارد لما کانت الاعادت و نقضن. نقضن یعنی چی؟ یعنی نقضن للیقین به شک، چون دیگه چون فیروز عبارتها رو گفته اینجا مختصر میکنه. ببینید این جواب حضرت به لحاظ سؤال قبل الانکشافه، و الا اگر به لحاظ بعد الانکشاف بود، خب اون اعاده نماز که نقض یقین به شک نبود، و الا یعنی اگر به لحاظ بعد الانکشاف بود، لما کاند ما یه نافیه حرائن، نبود اون اعاده نماز نقضن للیقین به شک، بلکه نقضن للیقین بالیقین، ولی حضرت به لحاظ اون مسئله اصولیه که مهمتره، لنکتت مهمه، یه نکته مهمه اینجا باشه بعد نی، چرا حضرت اون سوال رو جواب دادن؟ لنکتت مهمه، اون نکته مهمه کدومه؟ و هو تنبیه علی حجیت الاستصحاب و انه کان هناک استصحاب. این حد تفسیریه، یعنی چی شما استصحاب حجته؟ یعنی تو هناک در اون ابتدای نماز که هنوز وضعیت روشن نشده بود، تو در اونجا استصحاب داشتی، یعنی لا تنقض میگفت آقا به این شکا اعتنا نکن. این جواب اول. جواب دوم، ایشون میفرماد حضرت ذکر ملزوم کردن اراده لازم. آخه ایشون میگفت چرا؟ حضرت گفته تو طهارت داری، باید بگه تو مهرز و طهارایی. ایشون میفرماد مقصود حضرت اینه، ذکر ملزوم کنایه است دیگه، یکی از اقسام کنایه بنا بر مذهب سکاکی، چون ذکر لازم اراده ملزوم همه میگن کنایه است، ولی سکاکی معتقده ذکر ملزوم و اراده لازم هم کنایه است. خب اینجا حضرت فرمودن تو طاهری، خب کسی که طاهر باشه مهرز و طهارم هست. آقا چی میگفت؟ میگو حضرت بعد بگی تو مهرز و طهاره، ایشون میگه گفته حضرت منتها با کنایه، حضرت فرمودن تو طاهری، خب کسی که طاهر باشه مهرز و طهاره هم هست، پس بنابراین ایراد شما وارد نی. عنایت کردی این جواب دومیه لطیفتره، با شما ایراد دینه که حضرت چرا نگفته تو مهرز و طهاره ای؟ این اشکال جواب اینه که حضرت فرمودن تو طاهری، این ذکر ملزومه، مقصود اراده لازمه. چرا؟ چون کسی که طهارت داشته باشه خب واقعا مهرز و طهارم هم. پس نتیجتا این که شما میگه حضرت باید میگفت مهرز و طهارت، گفته حضرت منتها با کنایه فرموده، مع جواب دومه. پس جواب اول چی شد آقا؟ اولا سوال دو تاست، حضرت اون سوال اولیه رو جواب دادن، یعنی این سوال اولی که همون حجیت استصحابه، سوال دومی رو جواب ندادن. ایش اگر میخواستن سوال دومی رو جواب بدن، لعنک مهرز و طهاره بد بیارن، این اولا. و ثانیا واضح است استلزام ذالک، ذالک یعنی تعلیل حضرت که آوردن، تعلیل به طهاره، این استلزام داره، ذکر لازم، ذکر ملزوم، اراده لازم، استلزام ذالک یعنی اون تعلیل به طهارتی که حضرت آوردن، برای اینکه اگر کسی طهارت داشته باشه حتما مهرز و طهارم هم مستلزم است. اون تعلیل به طهارت مستلزم چیه؟ مستلزم لان یکون المجدی، مجدی یعنی مصحح عدم اعاده، مجدی یعنی مفید، حالا ما مصحح معنا میکنیم. این استلزام تعلیل به طهارت مستلزم اینه که مجدی یعنی مصحح عدم اعاده بعد الانکشاف هو ذاک الاستصحاب لا طهارت الواقعیه. حضرت با این جمله میخوان بگن وقتی این طهارت داشت مصحح عدم اعادش چیه؟ مصحح عدم اعادش اون طهارتش نیست. تا شما بگی طهارت که از بین رفته کشف بشاده که طهارتی دیگه در کار نبوده، ایشون میفرماد مصحح عدم اعاده اون استصحاب طهارتشه، یعنی اون استصحاب طهارت اقتضا میکنه که این اعاده نکنه. تمام شد. ثم انه، تا اینجا آقا جواب شیخ انصاری رو خوندیم که ایشون میگفت علت است برای مشروعیت دخول، جواب ایشون هم خوندیم که ایشون فرمودن طهارت شرط نیست، احراز طهارت شرطه و اینم محرز و طهاره بوده. بریم سراغ جواب آقای شریف العلماء، همونی که شیخ انصاری متخیل تعریف کرده. ایشون هم اسم نمیاره، میگه قیله، قیله به قول ایشون یا متخیل به قول شیخ انصاری آقای شریف العلماء. ایشون آمده از یه راهی دیگه درست بکنه. بحث ما کجاست؟ در تصحیح مطابقه علت با معلل. بحث ما اینجاست که این روایت استصحابی، اما این علت چی کار کنیم که نمیخونه با معلل. یه جواب از قول شیخ دادیم، یه جوابم خودمون دادیم که یه تیکش تقریبا از شیخ گرفته شد. ببینیم آقای شریف العلماء چی کار کرده. یه بحثی آقا در جلد اول صفحه 124، این کفایه های قدیمی صفحه 124 الفصل و سالس، اونجا صحبت از بحث اجزائه. آیا امتثال اجزا نیست؟ اجزا آیا امتثال امر ظاهری مجزی از واقع هست یا نه؟ مجزی یعنی مجزی. حالا یه مثال معمولی هم بزنیم. من الان تو بیابانم، وقت نمازه، هرچی اطراف نگاه میکنم اصلا آبی به چشم نمیخوره. خب قهرن چیکار میکنم؟ آیه میگه ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. من طبق این امر ظاهری که حالا که آب نداری تیمم بکنید، امتثال میکنم این امر ظاهری رو، نماز میخونم، نمازم که تموم شد بعد بالاخره تو میام غذا بخورم، میام مثلا شطور بارم و پیاده میکنم از شطور، عجب میبینم یه قمقمه آب داشتم من، تو بار شطورم بوده خبر نداشتم من. خب اینجا این نماز چطوره؟ من شوخ چند ساعتم ولی وقت داریم، الان 3-4 ساعتم به مغرب وقت داریم، هنوز من میتونم نماز ظهر عصر رو بخونم. حالا بعد معلوم شده من آب دارم، مشهور میگن نمازش بعد اعاده بکنه، چون این در واقع مأمور بوده به طهارت مائیه و آبم داشته واقعا، خودش نمیدانسته، این نماز به درد نمیخوره. آقای شریف العلماء میگه نخه، امتثال امر ظاهری فتیممو ان لم تجدوا ماء فتیمموا. خب منم دیدم آب ندارم، امتثال کردم این امر ظاهری رو، تیمم کردم. امتثال امر ظاهری مجزی از واقعه، یعنی ولو واقعا من نماز با وضو بعد میخوندم چون آب داشتم تو بارم، اما همین امتثال امر ظاهری مجزی از واقع دیگه اعاده نداره. ایشونی حرفو اونجا دارن، خب ما همونجاش هم قبول نداریم. یعنی آخون میفرما همین مطلب رو ما اونجا هم قبول نداریم، حتی در اون مثال هم قبول نداریم، میگیم این آدم باید بلند شه نمازش اعاده بکنه. خب حالا ایشون میفرمان بر فرضن، حالا کسی بپذیره این حرفو در اونجا، بپذیریم که امتثال امر ظاهری مجزی از واقع، ولی با اینجا نمیشه تطبیقش کرد. خلاصه آقای شریف العلماء میفرماد اینجوریه، امام که میفرماد اعاده نکن، این صغراش در ظاهر، کبراش مطویه، یعنی در شکم این کلام یه کبرا خوابیده و او اینه، حضرت میفرماد نقض یقین به شک نکن، تو استصحاب داری، تو امر ظاهری داری و کبراش در تقدیره، و هر کس امتثال امر ظاهری بکنه مجزی از واقع، پس این نماز ولو در نجسم بوده مجزی از واقع. دقت کردی شریف العلماء در اون مثال که گفتی مثال وضو، در اینجا هم تطبیق میکنه، آمده میگه حضرت این جمله‌ای که فرمودن صغراست، کبراش در تقدیره، حضرت فرمودن این نماز رو اعاده نکن. چرا؟ برای اینکه تو امر ظاهری داشتی که همون استصحابه، چرا اعاده نکن؟ برای اینکه امر ظاهری داشتی، این صغرا و کبرا، و هر کس امتثال امر ظاهری بکنه مجزی از واقع، پس این نماز ولو در نجس واقعی واقع شده ولی مجزی از واقع. ایشون از این راه اومده درست کرده، ایشون ایراد میکنه، همون ایرادی که مستشکل پیرو به خود ایشون میکرد ایشون به شریف العلماء میکنه، میگه خب اگر اینجوری بود حضرت بعد بگه اعاده نکن لانک امتثلت امرا ظاهریا، بعد اینجور جواب بده. شما می فرمایید علتش امتثال امر ظاهریه، علت عدم اعاده. خب اگر علتش اینه، حضرت در جواب باید چی بگن؟ بگن اعاده نکن، برای اینکه تو امتثال امر ظاهری کردی و امر ظاهری هم که مجزی از واقع. حضرت از این حرفا نزدن، پس این حرفم درست نیست. لذا ایشون می فرمان ثم لا یکاد یصح التعلیل ولو قیل. یه باب هم حال اینجا باشه، البته تو هیچ نسخه‌ای نیست، تو کلام آقای آخون نیست، ولی برای توضیح مرد میکنم، ولی باب نداره. ایشون میفرماد ولو قیل، یعنی ولو قائل هم بشیم به مطلب کفایه جلد اول، که بگیم امر ظاهری مقتدی اجزائه. دو سه بار این کلمه تکرار میشه، این لل اجزا جار و مجرور متعلق به اقتضائه. یعنی ولو قیل، آقای شریف العلماء، ولو ما بپذیریم حرف شما رو در جلد اول و بیایم بگیم امر ظاهری مقتدی اجزائه کما قیل، یعنی چنانچه آقای شریف العلماء گفته، ولو اینجور هم باشه لا یکادیته، نشاید که ما بتوانیم این تعلیل رو درست بکنیم. چرا؟ ضرورت ان الاله، یعنی علت عدم الاعاده، الف لام عوض از مضاف الیه، ضرورت است. چرا صحیح نیست؟ برای اینکه علت عدم اعاده علیه، یعنی بنابر قول اجزا، بنابر این توجیه که همون اجزائه، علت عدم اعاده رو پس حضرت چی باید بگن؟ باید بگن اون خطاب ظاهری حال صلات اقتضای اجزا میکنه. باید ببینید این لل اجزا متعلق به اقتضا تا. آقای شریف العلماء، بر فرض ما این حرف از شما بپذیریم و بگیم امر ظاهری، امتثال امر ظاهری مجزی از واقعه، ولی اگرم بر فرض بپذیریم در اینجا تطبیق نمیکنه. چرا؟ برای اینکه علت عدم اعاده اگر اونطوری که شما میگین، بعد حضرت اینجور حرف بزنن، بگن اون خطاب ظاهری لعنک کنت علی یقین، اون خطاب ظاهری در حال نقاض که لا تنقض الیقین بشک حضرت فرموده بودن، اون خطاب ظاهری حضرت بعد بگن اعاده نکن، برای اینکه مقتدی اجزائه، یعنی اون لا تنقض الیقین بشکی که در حال صلات میگفت اعاده نکن، حضرت به جای او بعد بگن این مقتدی اجزائه. مقتدی اجزائه یعنی چی؟ یعنی عدم و اعادتها، اعاده اون صلات لازمی. حضرت بعد او رو بگن لا لزوم و نقض من الاعاده، نه اینکه بیان بگن اعاده نکن برای اینکه نقض یقین بشکه. اینای فرمودی اشکالو؟ آقای شریف العلماء علیه، یعنی بنابر توجیه شما، حضرت چی باید بگن؟ علت عدم اعاده رو چی باید بیارن؟ باید بگن علتش اینه که اون امر ظاهری، یعنی اون لا تنقضی که در حال صلا با شما حرف میزد، بگیم اون مقتدی اجزائه، یعنی مقتدی عدم اعاده است. اگر این بود، حضرت باید اینجور حرف بزنن لا لزوم و نقض من الاعاده، نه اینکه بیان بگن اعاده نکن برای اینکه لازم میاد نقض یقین بشک. نقض یعنی نقض یقین بشک. حضرت آخه در جواب چی فرمودن؟ حضرت فرمودن اعاده نکن، برای اینکه اگه اعاده بکنی لازم میاد نقض یقین بشک. ایشون میفرماد اگر اونطوری که تو ما میگی، بعد حضرت اونجور گفته باشه، بگه اعاده نکن چون تو امتثال امر ظاهری کردی، نه اینکه بیان بگن اگر اعاده بکنی او وقت لازم میاد نقض یقین بشک، لازم میاد. حضرت اینجوری گفتن، پس اون حرف شما هم درست نیست کما لا یخفا. حالا با اللهم ایشون میخواد درستش بکنه همین حرفه، چون شیخ انصاری به کلی باطل میکنه. خب ایشون هم تا اینجا باطل کردن، اما حالا میخواد درستش بکنه ایشون. قبل از این که عرض بکنم، اینو بدانید گاهی از اوقات آقا یه چیزایی دو تا علت داره، اما متکلم در کلام به یه دونش اشاره میکنه. مثلا زید هم آدم با فضلیه هم آدم با تقواییه. خب هر کدام اینا علت وجوب احترامه دیگه، یعنی هم فضل و علم علت احترامه، هم تقوا علت احترامه. این آقای زید دو جهت احترام درش هست، هم با فضل و عالمه و هم آدم با تقواییه، یعنی دو علت داره وجوب اکرامش. اما شما به عبدت میگی اکرم زیدن لتقوا، به یه دونش اشاره می‌کنه. پس این میشه که یک چیزی دو تا علت داشته باشه. واقعا این زید الان علت احترامش دو چیزه، یکی اون فضلشه، یکی هم اون تقواشه. ولی شما به عبدت میگه اکرم زیدن لتقوا یا لفضله، خلاصه اشاره به یکیش میکنی. ایشون میخواد بگه اینجا هم همینجوره، آقای آخوند میخواد درست بکنه که انا داره الان وکیل مدافع آقای شریف العلماء شده. آقای شریف العلماء میتونیم حرف شما رو اینجوری درست بکنیم، بگیم این عدم اعاده دو تا علت داره، یه علتش در روایت اشاره شده، یه علتش اینه که تو یقیندار بودی در ظاهر به امر ظاهری عمل کردی، یه علتش هم اینه که امر ظاهری امتثالش مجزی از واقعه. دو تا علت داره عدم اعاده، منتها در کلام حضرت به یه دونش اشاره شده. مگر بیان اینجور بگیم، یعنی شریف العلماء میتونه این حرفو بزنه بگه آقا اینجا یه صغرا ما داریم یه کبرا، یا دو تا علت بفرمایید، منتها حضرت به یه دونش اشاره کرده. با این راه میتوانیم حرف آقای شریف العلماء رو بپذیریم. اللهم الا ان یقال، بگیم از تعلیل و بهی، بهی به چی برمیگرده؟ به اون لزوم نقض از اعاده. حضرت علت آوردن، اون لزوم نقض یقین به شک را به چیل علت آوردن. این تعلیل حضرت به ملاحظه زمیمه اقتضاء امر ظاهری للاجزا، یعنی میخواد بگه از اونجاست که دو علت داره، مثل اکرام زیدا که دو علت داره، ولی مولا در کلام به یه دونش اشاره کرده. ایشون میگه اینجا هم همینجور، این عدم اعاده علتش دو چیزه، یکی این که حضرت تعلیل آورد به لزوم نقض یقین به شک، این لزوم نقض یقین به شک رو زمیمش کن، یعنی دو تا علت داره، زمیمش کن به اون جمله‌ای که امر ظاهری مقتضی اجزاءه. پس چند نه شریف العلماء داره اینجور میگه، آخه ما میگیم بعد این نماز اعاده بکنه، شریف العلماء میگه اگر کسی بگه این نماز، کدوم نماز؟ این نمازی که تو نجس خونده شده. شریف العلماء میگه اگر کسی بگه این نماز اعاده داره، این یا باید بگه نقض یقین به شک عیبی نداره با حالی که عیب داره، یا باید بگه امتثال امر ظاهری مجزی از واقع نیست با حال اون که هست. به تقریب ان الاعاده، چنان شریف العلماء داره صحبت میکنه، چون داریم حرف او رو توجیه میکنیم، به تقریب به بیان این که اعاده لوغیل به وجوبه ها، چون میگه اعاده نمیخواد، بعد آمده داره اینجوری با ما حرف میزنه، میگه اگر کسی قائل بشه به وجوب اعاده اون نماز، این یکی از دو چیز رو باید منکر بشه، یا باید منکر بشه که نقض یقین به شک حرامه با حالی که روایت میگه حرامه، یا باید منکر باشه که امتثال امر ظاهری مجزی از واقع و حالی که اونم درسته. لوقیله شریف العلماء میگه اگر کسی بگه این نماز، یعنی این نمازی که بعداً معلوم شد در نجس واقع شده، اگر کسی بگه این نماز واجبه، این کانت موجبتن، این باعث میشه که بیاد بگه نقض یقین به شک که در طهارت قبل از انکشاف عیبی نداره و عدم حرمت هی، یعنی عدم حرمت نقض یقین به شک، اگر کسی بگه این نماز اعاده داره، یا باید بگه نقض یقین به شک حرام نیست و حالی که طبق روایت حرامه. این ما انهو عبارت دنباله میخواد، ما انهو حرامون شرعه، این اضافه بکنید بعد نیست. ببینید اگر کسی بخواد بگه این نماز اعادش واجبه، یا باید بگه نقض یقین به شک حرام نیست، ما انهو حرامون به اعتبار روایت که میگه لا تنقو و الا، یا این که نه اگه او را نگه باید بیاد بگه امر ظاهری مقتضی اجزا نیست، لهو به اجزا برمیگرده، یا باید بیاد بگه امر ظاهری مقتضی اجزا نیست مع اقتضائه. عنایت کردین به قرینه این مع، اون قبلی هم یه مع بذارین، دوباره عبارت میخونن. آقای شریف العلماء میگه، میگه اگر کسی بعد از انکشاف نجاست بخواد این نماز رو اعاده بکنه، این باعث میشه یا بگه نقض یقین به شک حرام نیست، ما انهو حرام شرعا، یا باید بیاد بگه امتثال امر ظاهری مجزی از واقع نیست، ما انهو مجزن عن الواقع، هم شرعا و هم عقلا. این لهو دقت داشته باشید، لهو برمیگرده به اجزا، یعنی یا باید کسی منکر حرمت نقض یقین به شک بشه با حال اون که حرامه، یا باید منکر بشه ذاک الامر، یعنی امر ظاهری مقتضی اجزائه، اینو باید بیاد منکر باشه، ما اقتضائهی، با اینکه امر ظاهری مقتضی اجزاست هم شرعا و هم عقلا. ولی بعدشون میگه تأمل، این تأمل اشاره به اینکه میخواد اللهم رو خرابش بکنه. اون نسخه های دیگه و چه تأمل آیا خون نوشتن اون پایین، خرد اینا نداره. خود آقای آخوند که میگه فتعمل تو اون نسخه دیگه داره پایینش و چه تعملش اینه. ایشون میخواد بفرماد ما حالا توجیه کردیم، ولی قاعده ایضا یه امر واضحی نیست که شما اینجا رو بر او، آدم بعد چیزی که واضحه بیاد اینجا رو به او حمل بکنه. خود اقتضای امر ظاهری مجزی از واقعه یا نه خود یه مطلب گنگ و مبهمیه، و شما میخواد اینجا رو با اونجا تطبیق بکنی، غلط فتعمل میخواد خرابش بکنه، ولی لعله دوباره میخواد درستش بکنه. بلعله ذالک، یعنی همین هست مراد من شریف العلماء، شاید این آقا مرادش همین باشه. کدوم آقا؟ این آقایی که قائله که روایت دلالت داره بر اجزای امر ظاهری، شاید مرادش همینه. میخواد بگه دو تا علت داره، از اون جاهاییست که دو تا علت هست برای عدم اعاده، اما شارع مقدس به یه دونش اشاره کرده. هازا غایت و ما یمکن ان یقال فی توجیه تعلیل. خیلی فاصله شد، برگردیم به دو جلسه قبل. بالاخره ایشون چجوری تصحیح کرد؟ از این را که طهارت شد می احراز طهارت شرطه، به اونجا برمیگرده با هازا غایت و ما یمکن، نهایت زحمتی که ما بتوانیم بکشیم و این علت رو با اون معلل تطبیقش بکنیم همین بود که بیان بگیم آقا طهارت شرط نماز نیست، احراز طهارت شرط نمازه. لذا می فرماد این نهایتی چیزی بود که ما می توانستیم برای توجیه تعلیل روایت بیان کنیم، ولی یه راه بهتر معه ثانیه. راه بهترش اینه که آقا برفرضم نتونیم، برفرضم ما نتوانیم این علت رو با اون معلول رابطش بدیم، به استصحاب ضرر نمیزنه، لا تنقض الیقین بشر، ما به اونا چی کار داریم؟ به قول شما لعنکر ما نتونستیم کاری بکنیم، نه شریف العلماء تونست کاری بکنه، نه شیخ انصاری و نه ما. خیلی خوب باشه، نتونستیم، عاجزیم از این که علت رو منطبق با معلول کنیم. خب ما به علت اصلا کاری نداریم. لا تنقض الیقین بشر، یقین و شک نقض نکن. بنای عقلایی، ارتکاز عقلایی اینه که یقینها رو به خاطر شک از دست نمیدن. حالا اهم از این که اون علت هم بتوانی تطبیق بکنیم یا نکنیم. آخه اومدن گفتن اگر این روایت استصحابی باشه، این تعلیل وقتی نتونه حل بشه به درد استصحاب نمیخوره. ایشون میگه این اشکال علی کل حال وارده، این روایت اگه قاعده یقین هم معنا کنیم این اشکال بهش وارده. آخه بعضیا میخوان بگن حالا که شما نمیتونی این علت رو تطبیق بدی، پس این روایت استصحابی نیست، قاعده یقینه، شک ساری که یه احتمالی هم بود. ایشون میگه فرقی نمیکنه، این روایت هر جور معنا بکنی، قاعده یقین معنا کنی، شک ساری یعنی قاعده یقین و شک ساری معنا کنی، یا استصحاب و شک تاری معنا کنی، علی کل حال اشکال وارده، این اشکال وارده، ولی ما از لا تنقض الیقین بشر استفاده استصحاب اونو میکنی، چون معیدش من کان علی یقین فشک فلیم ده علی یقین، این معید به اینه. بنابراین حالا اگر ما عاجز شدیم از تکفیر، او ضرر به استدلال نمیزنه، این باعث نمیشه بگیم این روایت پس مال قاعده یقینه. برای قاعده یقینم که باشه این اشکال بهش وارده. لذا ایشون میفرماد معه، یعنی ثانیه، اولا که از اون راه توجیه کردیم، و ثانیه حالا قبولم نداریم توجیه رو نداشته باش، لا یکاد یوجب الاشکال فیه به تحلیل برمیگرده، و اجزن تفسی انهو به اشکال برمیگرده، از عطف به اشکاله، اشکالن مفعولشه. ببینید آقا یوجب اشکال فاعلشه، اشکالن مفعولشه. عبارت ببینی، انهو که ضمیر شأنه، نشاید اشکال در تعلیل، نشاید عجز از خلاصی از اشکال، نشاید این اشکال موجب اشکال بشه. یعنی نیای بگی حالا که نمیتوانی تطبیق بکنی این اشکال داره، و این اشکال عدم تطبیق باعث اشکال در حجیت استصحاب بشه. نه، عنایت بکنی، نهون که ضمیر شأنه، اون فیهر هم به تحلیل برگردونی، انهر هم به اشکال برگردونی، عجزم عطف به اشکال. حالا عبارت رو معنی میکنیم، الاشکال فاعل، اشکالن مفعول. چند چنین است، نشاید که اشکال در تعلیل، نشاید که عجز از خلاصی از این اشکال، یوجب و اشکالن فی دلالت روایه. بله، یه همچه اشکالی هست، نمیتوانیم تعلیل رو تطبیق بکنیم، اما این اشکال عدم انطباق تعلیل نشاید که ایجاب کند اشکالی را در دلالت روایت بر استصحاب. نخیال کنی بگی نه این ضرر به استصحاب میزنه، پس این روایت مال قاعده یقینه. ایشون میگه فرقی نمیکنه، قاعده یقین هم باشه این اشکال درش هست. فانه ان الاشکال، فان این اشکال لازم علی کل حال، لازم علی کل حال چه سواون از کردم که یکی دوبار گفتم تو کفایه شما کلمه سواون پیدا نمیکنی، همیشه خودتون باید در تقدیر بگیرین، یعنی قبل از کانه سواون بذارین. اینطوری که من تو ذهنمه از اول کفایه تا آخر کفایه یک دونه سواون ندارین. ایشون خیلی قناعت میکنه، میگه معلومه دیگه کانه یعنی سواون کانه، فقط قبل از کانه بعد از حال یک کلمه سواون بذاری. فانه چرا ضرر به استصحاب نمیزنه؟ انه برای اینکه این اشکال به حساب عجز از تعلیل، عجز از انطباق تعلیل، این لازم علی کل حال، این اشکال علی کل حال میاد. علی کل حال یعنی چی؟ یعنی سواون کانه مفاده، یعنی مفاد این حدیث، مفاد این تعلیل، مفاش فائدته فائده استصحاب یا قاعده یقین، فرقی نمی کنه. خلاصه شما اینو دستاویز نکن که حالا که نمیشه ما علت رو تطبیق بکنیم پس این روایت استصحابی نیست، حملش کنیم بر قاعده یقین. ایشون می فرماد نه، مفاد این حدیث ولو قاعده استصحاب باشه شک ساری، یا قاعده یقین باشه شک ساری، مع ذلک ضرر به استدلال نمیزنه، مع بداهت عدم خروجهی من هما، هما یعنی قاعده استصحاب با قاعده یقین. بدیهی است که این تعلیل از این دوتا خارج نیست، بالاخره این حدیث دراره که مشتمل بر این تعلیله یا قاعده یقینه یا قاعده استصحابه، از این دو حال که خارج نیست و هر دوش هم تطبیق نمی کنه. پس ما نتوانستیم علت رو تطبیق بکنیم به اونطور که شما بپسندی، ولی معذالک ما اصلا به تعلیلش کاری نداریم. ما از لا تنقض الیقین به شکی که معید به روایت خصاله که میگه من کان علی یقین فشک فلیمزه استفاده استصحابم نمی کنیم. فتعمل جیدا، اگر جیدا نداشت فتعمل فهم تدبر، اینایی که ایشون میگه اشکال در حرفای گذشته، ولی وقتی میگه فتعمل جیدا یعنی خیلی دقت کن. من این حرفایی که زدم خیلی زحمت کشیدم، البته آقای آملی رو دیدم ایشون میفرماد این تعمل اشاره به اشکاله، ولی عرض کردم با این قانون که تعمل اشکاله، تعمل جیدا اشکال نیست، بنابراین این اشکال به چیزی نیست. ایشون میخواد بگه